بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن نأته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على النجر الأعظم ونتيجة العالم سيد العرب والعجم مولانا وطبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. هدیه به پیشگاه مقدس آقا علی ابن موسی علیه آلاف التحیت و الصلا، خواهر مکرمشون فاطمه معصومه کریمه اهل البیت علیها السلام صلواتی خط بفرمید. هدیه به پیشگاه مقدسه همسر با وفای ابا عبدالله الحسین والده ماجده و مکرمه حضرت علی اکبر علیه السلام صلواتی خط بفرمید. شخصی خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مشرف شد و شروع کرد از بدی دنیا صحبت کردن و دنیا رو مذمت کردن. دنیا پسته، دنیا منفوره، به دنیا باید کاملا بی توجه بود، فقط باید اشتغال داشت برای آخرت از دید خودش. در کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه‌ای در نهج البلاغه آمده که به مناسبت این جملات و این کلمات که هفتش خط، امیرالمؤمنین علی علیه السلام شروع کردن مطالبی بیان کردن که این مطالب ویژگی‌های دنیا، اون هم با دید امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حدود 8 مورد حضرت امیر علیه السلام از دنیا بیان می‌فرماید که این دنیا را انسان می‌تونه مزرعه آخرت قرار بده، از این دنیا استفاده بکنه، استفاده صحیح. تو باورهای دینی ما اینطور نیست که کامل نسبت به دنیا انسان بی‌توجه، دنیا رو سه طلاقه بکنه به زعم و به گمان و با این تز که میخوام به آخرت بپردازم. نه خیر، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. نبی مکرم اسلام روی منبر رفتن و با تندی به بعضی از یاران و اصحابشون که بی توجه بودن نسبت به دنیا، نسبت به اهل و عیال، نسبت به همسر و نسبت به ظاهر فرمودن منی که پیغمبر شما هستم برای همسرانم وقت میگذارم، عطر استفاده میکنم، منتها تعلق و دلبستگی بده. صرف سرمایه و هزینه بکنه انسان سرمایه هاشو برای این دنیا بده. عرایزی قبلا تقدیم کردم، امیرالمؤمنین دنیا رو از منظر خودشون اینطور بیان می‌فرماید که ان دنیا دار صدقن، البته لمن صدقها، دوم دار و عافیتن لمن فهم انها. اگر از دنیا درست استفاده بشه کی گفته دنیا بده؟ اگر انسان درست تصدیق بکنه این دنیا رو کی گفته بده؟ اگر انسان این دنیا رو درست ازش درک داشته باشه کی گفته این دنیا بده؟ دار و عافیته. حکایت حکایت همون چاقوه. این چاقو میتونه آلت قتل قرار بگیره، این چاقو میتونه وسیله قرار بگیره برای کارای خیر. مثل ضبط صوت میمونه، این ضبط صوت میتونه وسیله و ابزار قرار بگیره برای کارای بد، میتونه وسیله و ابزار قرار بگیره برای کارای خوب. استماع قرآن، استماع مناجات و این موارد، به شرطی که انسان دیدش نسبت به دنیا دید خوبی باشه کی گفته این دنیا بده؟ میفرماید دار و صدقن البته لمن صدقه ها، دار و عافیتن لمن فهم انها. من بحثم راجع به هشتمیه، میخوام از اینها سریع بگذرم. دار و غنن لمن تزود منها، اگر کسی توشه از این دنیا برداره دار غناست، دار ثروته. کی گفته بده؟ کی گفته بی توجه 100% باید نسبت به دنیا بود؟ نه خیر، در روایات ما میفرماید اوقاتتون رو در این دنیا تقسیم بکنید، هر چیزی باید جای خودش رو داشته باشه. چهارمین نکته راجع به دنیا میفرماید دار و موعظته لمن تعذبها. بله، اگر انسان گوش شنوا داشته باشه، دیدش دید استفاده باشه، این چه بسا یه حرفی از دهن یه طفل صادر میشه ولی برای انسان تأثیر گذاره. یه جمله رو دیوار نوشته، اگر آدم دنبال استفاده باشه نه دنبال نقد. دوستمون الان مطلب زیبایی فرمودن، یه وقتی می اومدن پای صحبت ها نگاه نمی کردن کی حرف می زنه، می گفتن خدا. قبل از این که وارد بشن می گفتن خدا. اونی که به درد من می خوره به دهن این گوینده قرار بده که بگه. دنبال این نبودن که بخوان نقادی بکنن، دید دید استفاده بود، دید دید بهره بردن بود. اگر این دید در افراد باشه اون آتش در وجود فرد به وجود میاد، به درجات بالا میرسه. یه جمله رو دیوار نوشته میبینی فرد رو منقلب میکنه. برای شادی امام زمان گناه نکنی. جاده قدیم جمکران رو دیوار نوشته بود، یه جمله است ولی برای انسان خیلی درس داره. پشت این ماشینا دیدید یه وقتی نکته هایی می نویسن، ای کاش دنیا دنده عقب داشت، ولی نداره، نداره. آدم اگر دنبال مطلب باشه ای چه بسا یه حرف رو دیواره، پشت ماشینه. یه طفل، یه بچه وقتی یه حرفی میزنه، اگر آتش لازم در وجود انسان باشه آدم منقلب میشه. دنیا خانه موعظه است، اما برای کسی که دنبال موعظه شنفتن باشه. این مواردی هست، حالا نقد میکنن رفقا تو شوخی و تو مزاح، اما میبینی یه وقت این آسیب و آفت تو وجود انسان میاد. پیرغلامی زودرس، احساس استغنا میکنه، دیگه نیاز نداره، در حالی که ببینیم در حالات بزرگان ما، حتی از کسانی که در معیت و کنار حضرات معصومین علیهم السلام بودند، یک لحظه احساس استغنا به خودشون نمی گرفتن. دار موعظه است. پنجم، مسجد و احباء الله. کسانی که دوست خدا هستند دنیا برای اونها محل عبادته. سه کلاس کار اینجا هست. یک کلاس کار اینه، خدایا من از بیم این که تو جهنم بیفتم خطایی ازم سر بزنه دیگه عمر منو تموم کن، از خدا طلب مرگ میکنم، دیگه نمیتونم در این دنیا بمونم، شوقن به ثواب و خوفن از عقاب. این یک کلاس کاره.
کلاس کار دوم اینه که میگن خدایا من عاشق عبادت تو هستم، انقدر تو دنیا به من طول عمر بده که من عبادت تو رو بکنم. کلاس کار خوبیه ها. این افراد میگن دارای مرگ اختیاری هن. حالا هستن یا نیستن بماند، نمیخوام وارد بحثش بشم. میگن خدایا به ما تو این دنیا طول عمر بده که عمرمون به عبادت و بندگی تو بگذره. اما یه کلاسکار سومی هم هست که خیلی کلاسکار بالاست، میگن خدایا هرچی تو میخوای، عمرمون کم باشه یا زیاد باشه، راضی هستیم به اونی که تو برای ما مقدر کردی. امیرالمؤمنین میفرماید مسجد و احباء الله، محل عبادت اولیاء خدا و دوستان خداست این دنیا، پس بد نیست. ششمین، مصلا ملائکت الله، مصلایی که اینجا گفتن، بزرگانی که این روایت رو تفسیر کردن گفتن یک محل نماز، دوم محل درود فرستادن، سوم محل آمرزش و مغفرت. برای کی؟ برای ملائکت الله. هفتم، دنیا می‌فرماید محبت و وحی الله، محل نزول وحی الهیه. همه اینها هست، من هشتمی مورد ارزمه. و متجر و اولیاء الله، محل تجارت اولیاء الهیه. همین دنیا نباید از کنارش راحت رد شد. اکتسبوا فیها الرحمه، در این دنیا رحمت الهی رو معامله میکنن، سود چی گیرشون میاد؟ ربهو فیها الجنه، در این دنیا جنت خدا رو سود میبرن، معامله میکنن، در ازاش چی گیرشون میاد؟ جنت الهی. امیرالمؤمنین در یکی دیگه از بیاناتشون میفرماید لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، بهای این جسم شما فقط بهشته، فلا تبیعوها الا بها. این دنیا محل تجارته، محل معامله است. یه بار حاجه ها این جمله رو خاطرم هست میگفتن و میفرمودن که این دنیا محل قماربازیه. حالا با ادبیات شیرین خودشون که ما تو اون ادبیات بلد نیستیم ببخشید، گفتن این دنیا محل قماربازیه، خوش به حال اون کسی که قمار میکنه خدا رو میبره، قاپو میندازه که خدا رو ببره، و بدا به حال اون کسی که قمار میکنه دنیا رو ببره. قماربازی میخواد طرف بکنه، با خدا بیاد قمار بکنه، دنبال عشق و حال و لذت بردن تو این دنیاست، بیاد لذت حقیقی رو زیر زبونش قرار بده، نه اون لذت مقطعی و آنی که درست مقطعی لذت داره اما یک ندامت طول و دراز در انتظار انسانه. معامله گری کنید با خدا. کسانی که با خدا وارد معامله شدن بردن، و هر کسی با خدا وارد معامله نشد باخته. من خونه یکی از این دوستانمون حاج آرزای همتی این داستانو گفتم، یه بزرگوار اونجا بود، گفت آقا من این آقا رو دیدم، از خود من حق حساب میگرفت، از خود من باج میگرفت. میگن یه آقایی بوده تو همین تهران، خیلی داشمشتی، خیلی قدیما قبل از انقلاب مبلغ بسیار کلانی از قمارخونه ها و رق فروشی ها میرفته حق حساب میگرفته. شب جمعه به شب جمعه تو مغازه که وارد میشده پولش آماده نبوده، میریخته مغازه رو به هم، میرفته از میوه فروشی ها حق حساب میگرفته. یه همچین آدمی یه روزی یه تلنگوری بهش خورد. چی شد کسی نمیدونه، اما دیدن دار و ندارش رو گذاشت توی صندوق، همه رو تبدیل به پول نقد کرد گذاشت تو صندوق، رفت قم، محضر از آیت الله العظما بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، شادی و روش صلوات بفرسته. خوش به حالش که در خونه این آقا به روش باز بود. چی کار کرد که این در باز شد نمیدونه. دار و ندار، هر چی داشت گذاشت یه صندوقچه، کیفه رو دستش گرفت رفت خونه این مرجع تقلید. خب لات لات دیگه، ادبیاتش هم معلومه چه ادبیاتیه دیگه. رفت در خونه رو زد، اونم با مشت و لگد. کی؟ سر زور بعد از نماز و نهار. خادم آقا اومد بیرون، بفرمایید. گفت حاجمو هست؟ با حاجمو کار دارم. خب لات لات دیگه، ادبیاتش هم معلومه. ما به یه بنده خدایی گفتیم آقا میرید محضر امام رضا از باب الجواد وارد بشید اینجوری اونجوری. دم در باب الجواد به ما زنگ زد، گفت حاج آقا، گفتم با اون ادبیات داشمشتی خودش، گفت حاج آقا من که نمیدونم تو چی گفتی، اما الان رو به امام رضا دارم میگم آی امام رضا هر چی حاج آقای مؤمنی گفت. اون ما که من که نمیدونم چی گفتی. بعضی ادبیاتش خیلی ادبی، خدا رحمت کنه. یه پدر شهیدی بود، مشرف بودیم مکه، پدر شهیدم تو کاروان ما بود، برادر عزیز و ارزشمند و فاضلمون حاج صفاری هم اتفاقا با هم همسفر بودیم تو اون سفر. حاج محمد آقای مالکی پدر شهید و پدر دوتا از مدهای خوب قوم، ایشون هم تو کاروان ما بود، ما توفیق داشتیم تو کاروانی بودیم که ایشون بودن. خب سال اول بود و ما بعضیا نمیتونستن راه برن، ویلچر میگرفتیم سوارشون میکردیم اعمالشون رو. هر چی به این حاج محمد گفتیم، حاج محمد بیا سوار، اون نمیخوام، با اون لهجه خوشگل خودش، اون نمیخوام دیگه. خلاصه اعمال طواف تموم شد، رفتیم سعی صفا مروه به مهتابی سبزه که هروله میکنن، نرسیدی تلت نشست رو زمین. هر چی میگفتی حاج محمد اعمالت خراب میشه، بلند شو، گفت نمیخوام. حاجی بلند شو، پدرت گفت نمیخوام. به زور میگم نمیخوام. گفتم آچی بالاخره بلند نشی آج خانوم حروم میشه، بلند شو. عرضم به خدمتتون که بالاخره با زور و با زحمت سوار ویلچر کردیم، شروع کردیم پیره مرد گریه کردن. گفت این خدا رو بپا، نه طلبیدتمون، نه طلب، حال که طلبیدتمون نمتونیم را بریم. خلاصه به زور سوار ویلچر کردیم بردیم و اعمالش رو انجام داد. بعضی ها ادبیاتشون اینجوریه دیگه، حالا تو عالم خودشونن، اب نداره، هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت، اونی که باید بشنوه میشنوه، اونی که باید بدونه میدونه. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. یکی مثل من بیچاره است، هی این درون در باید بزنه تا یه دری به روش باز بشه. بعضیا با یه ولی دل پاک نیست، بعضیا با یه دل شکسته یه لحظه میرن دره رو میزنن، انقدر قشنگ این در به روشون باز میشه. من این داستان رو شنیدم، خودم رفتم جمکران. حالا بذارید آخر عرضم بگم. رفت خادم اومد بیرون، گفت با حاجمو کار دارم. حاجمو کیه؟ آیت الله عظما بروجردی، مرجع بلا منازع شیعه، 15-16 سالشون مرجعیت داشت، هیچ کس کنارشون مرجع نبود، همه مسلمونا و شیعیان جهان مقلد ایشون بودن. گفت آقا پیرمرد استراحت میکنن، الان وقت استراحت. یه دونه زد تو سینه این خادم، گفت بهت میگم برو حاجمو رو صدا کن. این پیرمردم ترسی، رفت تو در اتاق و زد، گفت آقا یکی اومده نمیتونی جواب رد بشی بدی، باید بلنشی بیار. آیت الله عظما بروجردی اومد بیرون، فرمود ما اگر اینا رو تحویل نگیریم چی کار بکنیم؟ همینجا اجازه بدید یه حرف بزنم. یا بقیت الله، ما که دستمون به کسی نمیرسه، هرچی هم دار و ندار داشتیم جمع کردیم آوردیم تو مسجد، یه نگام به ما بکن دیگه. داره دهه اول تموم میشه، معطلمون نکن. به من میگه حاج آقا 3 ساله دارم میرم میام هیچی گیرم نیومده.
اگه از این در برم بیرون چهار تا رفیقم که این ور اون ورین به من بگن ما رفتیم تفریح عشق و حال کردیم، تو رفتی ارک چی گیرت اومد؟ بله ممنونیم، همین که دست ما رو گرفتی آوردی اینجا، اما با کرم و بزرگی که از شما سراغ داریم به این قانع نمیشیم، بیشتر از این میخواد. آی تو لازم برو جردی. به این لاته فرمودن که چته؟ گفتن آقا دارو ندارم گذاشتم تو این صندوقچه آوردم بدم خدمت شما، همش هم نجسته، نمیدونم از کی گرفتم یادم نیست، دارو ندارم، هر چی داشتم زمین خونه هر چی بوده فروختم گذاشتم تو این صندوق آوردم بدم به شما، دارو ندارم، پولاییه که تو این صندوقچه است و این کت و شلوار که تنمه. آقا فرمود خب بذار برو. لات های قدیم فرق داشتن، مرام داشتن، مثل الان نبودن که فقط بلد باشن دکمه‌شون رو تا بند نافشون باز کنن پشمشون رو بندازن بیرون و یه الوات بازی در بیان، نخل مرام داشتن. جاتون خالی به این الحرمه دیدم یه چند نفر نشستن دارن سینه میزنن، منم سرم درد میکرد برای این لباسامو در رو بودم رفتم کنار اینا نشستیم به سینه زدن، خیلی لذت بود. یه صحنه دیدم این رفقا قلاده به گردنشون انداخته بودن اینجوری دستشون گرفته بودن، بعد که ما لباس تنمون کردیم اومدیم گفتن آقا ببخشید نشناختیم، ببخشید، گفتم آقا یه چیز به ما بگید، گفتم آقا ما لذتمون رو، اصرار، گفتم این قلاده رو برای چی گردن انداختی؟ یکی گفت انا کلب رقیه، یکی گفت انا کلب زینب، انا کلب حسین. گفتم نمیخواد کلب باشی، بیا سگ صفت باش، مرام سگو داشته باش، سگ صاحبش بهش غذا نده، گرسنگی بده، استخون بهش بده، بهترین به هیچ قیمتی در خونه صاحبش رو ول نمیکنه بره جای دیگر رو بزنه، مرام سگو داشته باش. من یه وقتایی در خونه صاحبمو با یه نگاه ول میکنم، در خونه صاحبمو با یه دروغ ول میکنم، در خونه صاحبمو با یه گناه ول میکنم، ولی سگ صاحبش بزندش در خونه صاحبش رو ول نمیکنه. عابد اومد پایین، سگ پاچه‌شو گرفت، نون هر چی داشت داد دستش، باز اومد پاچه عابده رو گرفت، گفت چرا پاچه‌مو میگرفتی؟ به اذن خدا این سگ به زبان در اومد، صاحب منه، هر چی به من بده و نده من در خونه‌شو ول نمی‌کنم. تو یکی دو روز روزیت نرسید در خونه صاحبتو ول کردی، اومدی در خونه غیر صاحبتو زدی؟ دار و ندارشو گذاش. آقا فرمود که خب بذار برو. گذاش اومد از در بره، آقا فرمود برگرد. من اینا گفت این لباسات هم نجسه، کت شلوارت هم در بیار. کت و شلوارشو در بود با لباس زیر و پیرن زیر اومد از در بری بیرون. آی بروجردی فرمود وایستا. خادم میگه نگاه کردم دیدم صورت این مرجع تقلید خیسه، بس که گریه کرده. فرمود حالا تو خریدار پیدا کردی، بیا این پولای نجس رو بذار، 5000 تومن اون موقع رو داد، فرمود برو با این پول زندگی تو آباد بکن. برگشت تهران، رفیقای دوروبر خودش هم ورداش هیئتی کرد، یه هیئت تو تهران زدن، میگن هیئت بسیار با عظمتی شد که هنوزم میگن هست، کاری ندارم. دمدمای آخر بود، اون بزرگواری که این داستان رو تعریف میکنه تو کتابش هم آورده، میگه به من خبر دادن که فلانی تو بستر احتضار، پنج شنبه بود، گفتم شنبه میرم عیادت، شنبه رفتم دیدم مرده، از دنیا رفته. بچه‌هاش اومدن گفتن لحظات آخر با همه ما خداحافظی کرد، به ما گفت همه از اتاق برید بیرون. همه از اتاق رفتن بیرون، یه جمله میگه ما از اتاق داشتیم نگاه میکردیم، هی رو به قبله نشسته بود، یه جمله میگفت حسین جون بهت قول دادم پا کج نذارم، پا کج نذاشتم. تو هم کمکم کن و تنهام نذار، دنیا مکانت معامله است، بیا معامله کن. دیشب عرض کردم صبر بکن در عبادت، صبر بکن در معصیت، صبر بکن در مصیبت، خدا میگه اینا رو بیا با من معامله کن، بعد ببین من چجوری دست تو رو میگیرم. صبر و ایامن قصیره اعقبت هم راحتن طویله تجارتون مربه هم، با خدا معامله کن. این چشتو بگو خدا یا تو گفتی به نامحرم نندازم نمیندازم، این گوشتو به هر چیزی نذار هر چیزی بیاد، زبون به هر چیزی باز نکن، خدا یا تو هم بیا دست منو بگیر. پاک کن دیده و وانگه سوی آن پاک نگر، چشم ناپاک کجا دیدن آن پاک کجا.
تو چشم از اغیار بدوز، تو نگاه نکن، ببر نه بدوز، ببر
ببین خدا این چشم تو رو به کجاها میندازه. میندازه به یه جاهایی که تو خلوتات میگی من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم.
معامله گری کن با خدا، چه اشکالی داره؟ جوونی، خدای من از این گناه صرف نظر میکنم، تو بهترشو برای من مهیا کن. من از این لذت گناه و معصیت که با تو و اوامر تو سنخیت نداره اجتناب میکنم، خدای تو بهترشو زیر زبون من بذار. نمیذاره. بیا با خدا معامله کن، سرمایه های وجودی تو هزینه کن برای خدا.
ببین خدا چجوری هوا تو داره. البته مواظب شیطون هم باشیم.
بعد از معامله گری با خدا، شیطون به انهای مختلف میاد این لذت را از زیر زبون ما بکشه بیرون. من تقاضا میکنم، تقاضا به بزرگترها اسای ادب نکنم، به جوونا میگم، به اونا که سنشون از من کمتره، من که پیر شدم، به اونا که سنشون از خودم کمتره عرض میکنم، با رفقا تا دم در ارک بیایید. جلسه تو ارک تمام شد دیگه با هم دیگه ور نگردی، تنها برید، تنها. باید این فضا رو تا خونتون داشته باشید. یه روز من داشتم الان می اومدم چند لحظه نشستم یه بیت شعر به گوشم خورد، به خدا هنوز بغض اون شعری که عزیزمون براتون خوندن تو گلومه. دوباره براتون میخونم، تحلیل میکنیم، پارسالم براتون خوندم این یه بیت شعر رو. ببینید دنیای از روزه توش هست.
این روزه ها سازنده است. قال الصادق و قال الباقری که من میگم، اگه میخوای اینا به دلت بشینه با اون روزهیه که بعدش براتون میخونند.
جذب دل میشه، جذب وجود میشه. معامله گری کنیم با خدا، تجارت کنیم. رمز بقا و جاودانگی هم همین معامله گری با خداست. دو تا آیه از قرآن، سوره توبه آیه 111، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خدا مال به ما داده، بعد میگه این مال تو بیا برای من هزینه کن، یه چیز در ازاش بهت میدم. نفس داده، میگه اینو بیا با من معامله بکن، دست تو بذار برای من، زبون تو بذار برای من، گوش تو بذار برای من، قلب تو بذار برای من،
ببین در ازاش چی بهت میدم. به ان لهم الجنه،
بهشت بهت میدم. عزیزم بهشتم فقط تو اون دنیا نیستا، تو همین دنیا جهنم برای بعضیا هست، بهشتم تو همین دنیا برای بعضیا هست.
لذت مناجات خودم رو میذارم زیر زمونش، دنیاست.
امیرالمومنین فرمود سلمان ببین جایگاه تو بهشت، و پرده رو زد کنار جلو چشم سلمان، عجب بهشتی.
عرض کرد آقا بهشت من تویی، جنت من تویی،
من بهشت بی علیو میخوام چیکار کنم؟ تو همین دنیا بهشت رو زیر زبونت میذاره. معامله کن با خدا، معامله کن.
بهترین بهشت برای من و شما چیه؟ دنیا باشه، آخرت باشه، یه جمله میگیم امیری حسینون.
و این اون لذت است که تا زیر زبونت نره نمیفهمی یا که زیر زبونتون رفته. به خاطر اینکه عادت کرده بود روزه بره، گفتم فکر کنم بر رفقا رفیق خود ما بود، عادت کرده بود روزه بره، نه از سر نیاز و احتیاج، دیگه کارش به جایی رسیده بود روزه خونه رو مسخره میکرد. خودش کسی بود که یه روزه میخوندن با سر میرفت تو دیوارا، کار ماها رو مسخره میکرد. روز تاسوعا
به من زنگ زد، گفت من از حسین و ابوالفضل قهر کردم اما عباس در خونم آدم فرستاده.
نشستم دم خونم روبرو پنجره، دارم قلیونم رو میکشم، دیدم از جلو در خونم اون که سال به دوازدهم دسته عزا رد نمیشه، بچه های محل دسته عزا را انداختن، از اونجا دارن رد میشن و سینه میزنن، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، عباس فرستاده دنبال من. هیچ لذتی ندارن، ما لذت میبریم. میخوای لذت حقیقی بیاد، بیا وجودتو هزینه کن برای خدا. اعضا و جوارح بدنت بشه مال خدا. به ان لهم الجنه، ادامه آیه آخر آیه می فرمد فستب شروع به بیعکم الذی بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم. تو همین دنیا می خوای به فوز عظیم برسی، به خودش قسم لذت با ارتباط برقرار کردن با اوه. خودش به ما مال داده، میگه بیا من اینو ازت میخرم. خودش به من هر چی دارم خودش داده، میگه اینا رو بده به من ببین در ازاش چی بهت میدم. سوره صف آیه 10 تا 13، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، میخواید به سوی تجارتی رهنمون باشم که شما را از عذاب علیم نجات بده؟ ایمان به خدا و مجاهده در راه خدا. ایمان به خدا بیاریم، سرمایه هامون رو هزینه کنیم برای خدا، مجاهده کنیم، یعنی مجال به نفس ندیم. خدا در ازاش آیه 12 و 13 سه چیز به ما عنایت میکنه. مراجعه کنید این سه چیز رو ببینید. معامله گران با خدا تو دنیا بردن. کسی که با خدا معامله نکرد مقبون واقع شد. من بخوام از تاریخ براتون حرف بزنم زیاد دارم، خیلی کسایی بودن که بهشون میگن انسانهای کامل، مصداق اتم و اکمل انسانهای کامل ائمه معصومین علیهم السلام هستن، فقط معامله گر با خدا بودن. شماها خبره اید، من یه اشاره بکنم میرید تا ته، منم نمیخوام دیگه تو روزه شما را اذیت بکنم، خدای من شاهده نمیخوام، اما یه ذره به من حق بدید. یه وقتایی یه چیزایی میشنوم میگم با بودن این همه مستندات واقعی و حقیقی چه نیاز به جعل و تولید هست؟ امیرالمومنین باید تو خونه بشینه. چرا؟ معامله‌گری با خدا. جلد دوم عوالم روایت اول، پیغمبر خدا مطلبی رو به علی فرمودن، علی دو زانو کنار پیغمبر، دستا و پاهاش سست شد، با صورت به روی زمین افتاد. من همه اینا رو به جانم میخرم، معامله‌گری با خدا. امام حسن علیه السلام میفرماید حسین جان راضی نیستم به اندازه خون حجامت تو تشییع من رو زمین ریخته بشه. چرا؟ دین خدا باقی بمونه. دین خدا میدونید دیگه، نقشه مروان حکم بود تیربارون بکنه، رفت عایشه رو تحریک کرد، گفت تو بیا دستور بده تابوت حسن، که من قبول ندارم تابوت امام حسن، اینو مکرر گفتم، تابوت امام حسن تیربارون نشده به دو جهت، دو شاهد بر این مدعام دارم. جهت اول اینه، تو عربا تابوت یا دیوار نداره، مثل یه برانکا میمونه، یا اگرم داره دیوارهاش کوتاهه. جهت دوم، تیرا رو که از پایین نزدن، از بالای پشت بوما زدن. شاهد اگه تیر به تابوت خورده باشه، امام حسین میفرماید غارت زده منم. چی میخوای بگی؟ میخوام بگم تیرا صاف به بدن امام حسن خورده. حالا نظرم، قرآن که تفسیر نمی کنم، برداشت من از تاریخ اینه، امام حسن قرار بود مروان این نقشه رو ریخ، اونا تیر بزنن، گفتن بنی هاشم هم مقابله به مصر میکنن دیگه، تو این درگیری مروان قرار بود تیری ورداره عایشه رو بکشه، و اگر عایشه تو اون بحران داخلی و خارجی اون زمان، امپراتوری روم شرقی اومده دور تا دور بلاد مسلمین رو گرفته، امام حسن میفرماید من سکوت میکنم، شما هم سکوت بکنید، هر بلایی به سر جنازه من آوردن متعرض. آخ چه به دل امام حسین گذشته. خب نمیفهمن، طرف مقابل نمیفهمه، اومده جلو امام حسن میگه تو باعث خفت و خاری مسلمونایی، نمیفهمه، نمیفهمه دشمن اومده دور تا دور بلاد مسلمین رو محاصره کرده، یه جنگ داخلی تیکه تیکه میشه بلاد مسلمین، امپراتوری روم شرقی اومده بعضی از قسمت‌های بلاد مسلمین رو گرفته، ولی کسی که معامله‌گر با خداست میگه سکوت کنید، هیچی نگید، عکس منو پاره کردن هیچی نگید، فوش دادن حرف نزنید، هر کاری کردن باید جامعه آروم باشه. معامله‌گر با خدا میگه بابا به هر چی به من گفتن شما هیچی نگید، خدایا من یه جان ناقابلی دارم، یه جسم ناقصی دارم، آبرویی دارم، همه اینا رو برای تو گذاشتم. خب نمیفهمن، اطرافیان نمیفهمن، بله مدعی هم زیاده ها، همون مدعی هم نمیفهمن. باید چجوری ما رو درسه بشن؟ ای بابا توی یه جلسه اومده میگه بله ما نسبت به ببخشید شأن جلسه عجله، بعضی حرفا رو نمیخوام بزنم. ولایت مدار و ولایت پذیر کیه؟ مثل یه جسد و جنازه خودتو دست غسال ببینی؟ همین؟ ادعا زیاده، بیا ببین. مدعی زیاده، واردش نشم. تجارت با خدا یعنی چی؟ یعنی هرچی خدا بخواد، هرچی خدا بخواد. ذره هم من خودم رو در نظر نمیگیرم. رسید به ابی عبدالله علیه السلام، مصداق اتم مکمل انسانهای کامل اینان دیگه، خودشونو نمیبینن. خدایا تو از من چی میخوای؟ من بیام؟ چشم. زن و بچه هم چی بیارم؟ چشم. علی اکبر هم بیارم؟ چشم. علی اصغر هم بیارم؟ چشم. رقیه سه ساله هم بیارم؟ چشم. میارم. عباس هم بیارم؟ میارم. زینبم و چی بیارم؟ خدایا کوفیا بی حیانا، شامیا بی حیانا، زندان تو کوفه هستا، بازار شام هستا، مجلس شراب هستا. حسین ان الله شاء ان يراهن سبايا، خدا میخواد زن و بچه تو رو به اسارت ببینه. خدایا میارم. اینا مصداق اتم و اکمل انسانهای کاملن. اما از اینا که بگذریم بیایم یه خورده پایینتر، اولیاء الهی مصداق ذره خودشون رو نمیبینن، فقط خدا. خدای تو چی میخوای از ما؟ کتابی سالیان سال در حوزه های علمی خونده میشه، بعضی از قسمت های این کتاب رو برداشتن ترجمه کردن تو بعضی از رشته های دانشگاهی. لمعه مال شهید اوله. شهید اول این کتاب رو تو دل زندان نوشته. شهید ثانی شرح زده 10 جلد اینجوریه، 2 جلد سنگی بزرگه. علامه شوشتری شرح زده 37-8 جلد، 40 جلده. علمای دیگه هم شرح زدن. من از شما سوال میکنم، این عالم نامش در تاریخ پیوسته مونده، چرا؟ چون معامله‌گر با خداست.
قبرش کجاست؟
اصلا قبر نداره این عالم. این فقه ما قال الصادق و قال الباقر، این همینجوری به دست ما نرسیده ها، زجر پای این فقه و فقاهت کشیده شده، زجرها کشیده شده. شهید اول قبرش کجاست؟ اصلا قبر نداره، قبر نداره اصلا. این شهید بزرگوارو تو دل زندان شکنجه میدادن. این عالم مجتهد فقیه، یکی از شکنجه ها این بود، سرشو از دیوار عبور دادن، دیوار رو سوراخ کردن، به یه عرادهی بستن، انقدر کشیدن 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 که سر از بدن کنده شد. به این بسنده نکردن، بدنشو انداختن تو آتیش سوزوندن، سر رو انداختن تو آتیش سوزوندن، خاکستر رو به باد دادن که نام این عالم از بین بره. ولی از بین رفت؟ ابدا. متوکل خواست قبر حسین رو از بین ببره که نام حسین بره، از بین رفت؟ ابدا. من از این موارد تاریخی و علما و بزرگا بخوای چند شب برات حرف دارم، زیاد. مردان علم در میدان عمل 8-9 جلد کتابه، برید حالات بزرگان و اولیاء الهی رو بخونید. اما اجازه بدید از شهدای زنده براتون دوست کلمه حرف بزنم که حق به گردنمون دارن، کسایی که معامله‌گر با خدان. داستان براتون تعریف کنم، شاید باورش تو افسانه ها ما باورمون راحت تره. این حقایق موجود رو که خیلی راحت میتونیم بریم سرکشی کنیم ببینیم هست یا نه، یه خورده تعلل هست. داستان براتون بگم، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. جوونا یه موقع که هیچ کدوماتون نبودید، یه مش جوون نازنین، چون یه عده متعرض دین ما و مملکت ما، مملکت به تنهایی نه ها، مملکت و دین ما را هدف قرار دادن، هر دوتا رو. ناموس ما در خطر بود، در عین این که تو بسیاری از درجات علمی و اقتصادی موفق بودن، جونشون را در طبق اخلاص گذاشتن رفتن. یه عدهشون رفتن به شهادت رسیدن، یه عدهشون هم زندن که تو جلسه ما هم زیادن، شهدای زنده. اینا با کی معامله کردن؟ تو قوه مخیلشون بود که بنیاد شهید و بنیاد جانبازان بیاد؟ آره؟ به خدا حرف از شهدا و جانبازا زدن حرف سیاسی نیست. من متنفرم از بحث سیاسی، بخوام کنار قال الصادق و قال الباقر بگم. ولی ما یه خط قرمزی داریم، امام، شهدا، ولایت. انقدر دارن آرام آرام با پنبه سر میبرن. رفتم تو جلسه از شهدا گفتم، بعدم روزه فاطمیه خوندم، میگن حاج آقا ای کاش از شهدا نمیگفتی، این مرضی رضای امام زمان نبود. تعجب میکنی؟ تعجب میکنی؟ مرضی رضا نبود. ببینم بچه ها که رفتن جبهه عکسای عجق وجق رو سینه‌شون بود؟ آره؟ بعضی از کلماتی رو سینه‌شون بود که خودشون هم نمیدونستن؟ بعضی مارکا رو خودشون میذاشتن که علامت چیزای زشته؟ آره؟ شهید کشکار رو عکسشو دارم، داره میره میدان، رئیس بسیج داره رو از زیر قرآن رد میکنه، بغلش کرده ازش عکس گرفتن، پشت پیرنش یه جمله نوشته: میروم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم. ببینم وقتی اینا میرفتن رو پیشونیاشون پارچه قرمز و آبی و زرد و فلان و بهمان بود، یا رو پیشونیاشون نوشته بود یا زهرا یا زینب یا رقیه یا ابوالفضل یا علی اکبر. حرف از شهدا زدن حرف سیاسیه؟ آره، حرف سیاسیه. شهدا معامله‌گر با خدا. خیلی مصداق دارم براتون بگم ها، خیلی. پادگان دو کوهه برید تا آخرش، مقر بچهای تخریبه. حسینیه هست که خشخشت این حسینیه رو کسایی گذاشتن که نوعاً به شهادت رسیدن. بعضی بازمانده هاشون تو جلسه ما هستن، من خجالت میکشم، خاک پای اینام به قرآن قسم. بعد اینا بیان برا ما حرف بزنن. پشت حسینیه یه خاکریز، پشت خاکریز چند تا چاله هست، الانش میگن چاله، ولی بچه ها اون موقع میگفتن قبر. حالا اینا چیه؟ اینا جاهاییه که بچه ها میرفتن شبا صورتشون رو خاک میذاشتن تا صبح الهی العف میگفتن، تا صبح الهی العف میگفتن. اینا معاملگره با کی بودن؟ معاملگره با خدا. بذاری از شهدای زنده براتون بگم. جالبه اونایی که باید بدهکار این نظام باشن شدن طلبکار، مدعی. آقا که داری حرف میزنی چند ماه جبهه داری؟ نه چند روز. تو شدی ولایتی؟ تو شدی مؤمن؟ چند روز جبهه داری؟ اقتضای سنت هم هست، این مبنای ماست، مبنای ماست. بعضی از بعضی حرفا ناراحتن. والا به پیغمبر من آدم سیاسی هم نیستم، خوشم هم نمیاد. به موقعش سیاسی میشم و نه سیاسی بودم بده ها، نه به موقعش هم میشم، ولی ناراحتن از بعضی از حرفا. قداست بعضی چیزها رو از بین ببرن، ناراحتین، ناراحتین. یه کار به جایی برسه دوباره ولی یه خدا بیاد وسط از آبروی خودش مایه بگذاره؟ پس چی شدم من که میگم من اهل کوفه نیستم علی تنها بماند؟ ادعا چون شدن ایمان و باورهای من، خاک شهر کوفه بر سرهای من. فرق دارد کوفه بس با کربلا، ما کجاییم و شهیدان در کجا؟ ناراحتیم از بعضی حرفا، در این حال که وایستادیم اما از بعضی حرکات ناراحتیم. ما هر کسی رو تو مسیر ولایت میسنجیم. معاملگران با خدا کیان؟ ولایت مدارها کیان؟ باید بدونیم، باید بدونیم. بریم یه سر به آسایشگاه سارالله بزنیم. ماشاءالله هواپیما چارتر میکنه دربست به فلان کشور. به این آقا باید بگیم آقا چند بار رفتی آسایشگاه سارالله به این جانبازهای قطع نخایی سر زدیم؟ اصلا اسم جانباز علی محمدی قطع نخای کامله به گوشت خورده؟
آره؟
چند تا خانواده شهید رو رفتی سرک کشیدی؟ چند تا؟ پدر دوتا شهید، خودشم در اثر عوارض شیمیایی به شهادت رسید، خودم قصدش دادم، خودم کفنش کردم، خودم تو قبرش گذاشتم، زیر دستم ترکشا رو حس میکردم داشتم قصدش میدادم. نامه نوشته برای مقام معظم رهبری: آقا دارم میمیرم، میخوام قبل از این که بمیرم تو رو یه بارم که شده ببینم، دستور بده منو با برانکا بیارن خدمت تو. دو تا عزیزشو در راه خدا داده. جانباز علی محمدی رفتم عیادتش قطع نخاع. جوونا افسانه جونگو باور میکنیم، بریم آسایشگاه سارالله اگر اجازه داد ببینیم. جانبازایی که خودمون هم دور و برمون هستن همینه، زجر دارن میکشن. به علی محمدی هر چی گفتم یه حرف بزن، یه انتقاد کن، ابدا یه حرف به من زد، گفت خواهش میکنم به مردمم بگید، خودتونم دعا کنید. 19 سالش بوده قطع نخاع شده، 1360، حدود 30 ساله، سن 19 سالگی یه تیکه گوش رو تخت افتاده، فقط سرش یه ذره تکون میخوره. گفت فقط یه چیزی به مردم بگید، دعا کنن، شما هم دعا کنید که خدا اینو از ما قبول کنه. باریکالله. همین شهید قیاسمند قیصری، چهارراه لشکر به سمت میدون قزوین، کوچه به نام دوتا شهیده، علی و رضا، اینا به شهادت رسیدن. پدرشون تو بستر بیماری که گفتم خودم غسلش دادم، رفتم عیادتش. نگاه کنی اینا کیان. به من وصیت کرد تو تشییع من بگو اگر کسی یک سر سوزنی نسبت به ولایت مشکل داره، راضی نیستم زیر تابوت من بیاد. دوتا بچه‌شو در راه خدا داده، انقلت بزنه، حرف بزنه. شوخی کردم باش، گفتم عطا خان داری میمیری، نستت هم داره منقرض میشه ها. دو تا پسر داشت، جفتش به شهادت رسیدن، نه دختر دیگه ای داره نه پسر دیگه، هیچ کس تو مجلس تحریمش مهادم در وایساده بودی. گفتم عطا خان داری میمیری؟ گفت آره، ولی خیلی از خدا شاکیم. شوخی داشتیم باش، گفتم ببین پیر شدی همچین موختم تاب برداشته ها، خدا شاکی هستی؟ گفت آره، من و پسرام همسنگر و همرز بودیم، روز قیامت من پسرامو تو صف شهدا ببینم، من تو صف اموات باشم. ببینید محکم و قرص و قوی وای میستن معاملگر با خدا. اینا هم دوروبرمون زیادن. بریم ببینیم. آخ جانبازای شیمیایی، 20 کیلو کپسول اکسیژن رو مجبور رکولش بکشه تنفس، مجبوره دیگه. میگفت خودم هیچی، سوزش خودم هیچی، این دختر کوچولوم نگاه کن شیمیایی از من رو دخترم رفته، تمام انگشتاش باندپیچی بود، صورتش لکتک عامل تاورزه خورده بود. میگه شیمیایی رو دخترم، یه شبا میاد دستاش اینجوری تکون مهمه، میگه بابا میسوزه. اینا معاملگرایی با خدا. یک لحظه لم یرتابو، شکم به خودشون راه نمیدن، تو مسیر ولایت وایستادن قرص و محکم و قوی. معاملگر نمیخواد برید این در اون در. به خدا همین جانبازای ما از اولیاء الله هستن، جانبازای شیمیایی ما چه میکشن. رفته بودم یادواره شهدای جانباز شیمیایی، بعد از من خاطره میگفت، من رفتم تو اتاق، این جانباز اومد یهو دیدم لباسش رو پاره کرد، گفت حاج آقا سوختم. من پارچه آب یخو برد، گفت بریز رو سینم، ریختم رو سینش، رو سر و صورتش، کپسول اکسیژن آوردیم. گفتم تو گفتم اقلا هفته یه بار من اینجوری میشم. گفت حالا مجسم کن یه پسر 6 7 ساله تو خونه باشه، مادرش نباشه، این بچه یهو ببینه بابا تشنج شده. از اینا هم زیادن، اینا چه میکشن. معاملگرای با خدا. عرضم تمام، ببخشید. آش حسین کبیر رضوان الله تعالی علیه یه پسر داشت، غلام رضا، پسرش به شهادت رسید. بعد از اینکه به شهادت رسید خیلی بی‌طاقت بود، تو چله زمستون میگفت آب یخ بیارید، من وجودم جیگرم داره میسوزه، پنکه رو بذارید دارم آتیش میگیرم، بی‌طاقت. یه پسر داشت، پسرش هم به شهادت رسید. یادم هست میگفت صدام خدا نسل تو قطع کنه که نسل منو قطع کردی. میگفت جیگرم میسوزه. این سوزش سوزش طبیعی نبود، این جیگرش داغ دیده، جیگرم میسوزه. روزخون ابی عبدالله هم بود. بعد یه حالتی براش پیش اومد، اون سوزش و اون داغیش از بین نرفت، ولی بیتابیش کمتر شد. خودش تعریف میکرد، خدا رحمتش کنه، تو مدرسه معصومیه قم نوارشو بعضی از رفقا هنوز دارن. میگفت یه شب اربابم منو آروم کرد، یه جوری به من گفت تو که جون دادن پسرتو ندیدی، بدن پسرتو هم یه تیر یا یه ترکش خورده بود، تکه تکه که نشده بوده، تکه تکه که نشده بود. بریم پایین پای ابی عبدالله. حسین جان تو رو به جان علی اکبر، یه نگاه امشب به ما کن آقا، دهه اول داره تموم میشه، یه نگاه کن به ما.
من این شعر رو که عزیزمون خون اجازه بدید براتون یه خود تحلیل بکنم که این شعر بیشتر به دلتون بشینه. میان عزیزان براتون میخونن. آخه روزه علی اکبر خوندنش به خدا سخته. طرف میگفت آقا اربن اربا رو میتونی برا من تعریف کنی؟ یعنی چی؟ یه تسبیح دستش بود پرت کرد، گفت تسبیح رو بدید به من. گفت به این اربن اربا نمیگن. بعد تسبیح رو پاره کرد پخش کرد، گفت حالا تسبیح رو بدید به من. یه دونه از اینجا آوردن، یه دونه از اونجا آوردن. حالا میفهمی امام حسین چرا صدا زد جوانان بنی هاشم. کربلا نرفته ها جیگراتون بسوزه. قتلگاه اون شعره رو میخوان توضیح بدم. من هر وقت این شعر رو خودم من براتون گفتم و خیلی منقلب میشم. قتلگاه علی اکبر پشت جبهه دشمنه، پشت جبهه دشمنه. چون وقتی اون بی حیا عمودی به فرق مبارک زد، علی افتاد رو اسب، جلو چشم اسب گرفته شد. این نامردام کوچه باز کردن برای علی، هر کی با هر چی دستش بود زد. گفتن پسر حسین اسمش هم علیه، هر کی داغی داره بیاد. شمشیر جای شمشیر نمی اومد، یکی اینجا می زدن. دیگه ترجمه نمیخواد، به من نگاه کنید. فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا. رفت پشت جبهه دشمن، افتاد رو زمین. عاشق جعفر شوشتری میفرماید حسین چند بار حالت احتضار دا احتضار. یکی اونجایی بود که علی اکبر گفت بابا منم رفتم خدا حافظ. جایی دیگه عاشق جعفر میگه حسین رو مرکب بدن اربن اربای علی رو دید، با زانو رو زمین افتاد. اومد بلند بشه دیگه نتونست، حسین با زانو کشان کشان خودش رو آورد کنار پیکر علی. عنایت میکنی؟ عاشق جعفر میفرماید حسین کنار پیکر علی اکبر مرد، ولی یه چیز باعث شد روح به بدن حسین برگرده. حسین هی میگه ولدی. یه وقتی خواهرش زینب هی داره میگه وای برادرم. ها گوشاتو بگیر نشنو، غیرتی این یه تیکه رو میخوام غیرتی گریه بکنی. ها گوش بده، از خیمگاه تا قتلگاه علی اکبر خیلی راهه. امام زمان ببخش، از خیمگاه تا قتلگاه علی اکبر خیلی راهه، خیلی راهه. حسین اگر اومده شمشیر زده اومده. گرفتی یا بگم؟ من موندم زینب این فاصله رو چجوری اومده. حالا شعر رو بشنو. گفت علی جان خیز از جا بگو آبرویم را، عمه را از بین نامحرم. عذرخواهی میکنم امشب خیلی بیشتر از حدم حرف زدم، ببخشید. تسلای دل امام زمان سلام.